الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهاتی از بحث را که در مکاسب شیخ آمده بود متعرض شدیم و بعضی از جهاتش مونده که اونها را با خوندن عبارت ملحقات متعرض میشیم و ملحقات را میخونیم، یکی برای سلطه بیشتر به بحث و آشنایی به فروع مسئله زیادتر از اونی که در مکاسب هست و اون جهاتی را هم که ما از مکاسب نخوندیم اونا هم مورد تعرض قرار بگیره. یکی دو جهت ظاهرن ما از مکاسب نخوندیم. در این جلد سوم از عروه که به نام ملحقات و عروه است، صفحه 22، تحریم و رشوه، تحرم مسئله 19، تحرم و رشوه، تحریم عبارتش غلطه، تحرم و رشوه و هیه ما یبذله للقاضی لیحکم له بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا. رشوه، تعریف کرده رشوه را به اونی که بخشیده می شود به قاضی، بذل می شود به قاضی تا حکم به نفعش بکنه به باطل، یا نه بگیم حکم کند اعم از حق و باطل. و ما گذشتیم که اعم از رشوه مطلق ما یبذل للقاضی لیحکم له حقا کان او باطلا. ایشون هر دو رو، هر دو جهت رو ذکر کرده. و هی ما یبذله للقاضی لیحکم له بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا. ما عرض کردیم ظاهر این است که اعم رشوه. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه، یا پولی که به قاضی میدهد به عنوان قاضی تا طریق مخاصمه رو بهش یاد بدهد تا غالب بشود بر رفیقش. قاضی به ماه و قاضی چون وارد مسائل قضا و خصوصیات قضایه، این یه پولی بهش میده که موازین قضایی رو به این یاد بده تا بر خصمش غالب بشود. ایشون میفرماد اینم رشوه است و حرامه، ولی ظاهرن این در صورتی حرامه که بهش بدهد لیغلب علا خصمی فی الباطل. اما اگر پول را به قاضی میدهد که راه را بهش یاد بدهد لیغلب علا خصمه فی الحق، این را دیگه بعید است بگیم که ادله رشوه میگیرد. اللهم الا ان یقال که اگر رشوه را شما مطلق ما یبذل لیحکم له دانستید، اعم از حق یا باطل، پولیم که میده به قاضی برای اینکه راه بهش یاد بده غالب بشود چه حق چه باطل، اینه مثل اونه. و این هر دو همانندن در اینکه قاضی متهم میشود و قضا از اون مسیر عدلش در مقام اثبات از بین میرود. وقتی که بفهمن مردم که قاضی پول گرفته راه مخاصمه را یاد داده که تو چجوری تو پرونده قضاوت کن، این راه هم عقلا یا رشوه میدانن یا اگر هم رشوه ندانن از نظر حرمت با او فرقی نمی کند. بگید همون طرزی که ما یبذل للقاضی لیحکم له مطلقا، این نحویه مطلقا عمه مطلقا رشوه است، اینی هم که به قاضی میدهد لیعلمه لیغلب علی الخصم، این هم رشوه است. بعید نیست حرف سید قدس سره بر اون مبنا درست باشه. بله اگه کسی اونجا رشوه را مختص به ما یبذل للباطل دونست، اینجا هم باید ما یبذل للباطل غلبه در باطل بداند. ایشون میفرماد او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه، زارن اق با سیده، اونجا که اهم شد اینجا هم اهمه. ولا فرق فی الحرمه بین ان یکون ذالک لخصومت حاضره او متوقعه. فردا مطرحه یا نه ده سال دیگه میخواد، حالا پیش بینی میکنه برای بعد، اینا فرقی نمیکنه. رشوه به هر دو صادقه، لصدق رشوه بر هر دو. بلا فرق فی الحرمه بین ان یکون ذالک لخصومت حاضره او متوقعه و یدل علی حرمتها اجماع المسلمین بل هی من ضروریات دین. حرمت رشوه از ضروریات دینه. ما عرض کردیم اگه یادتون باشه قبحش و ممنوعیتش در نظر عقلا هم ثابت. عقلا هم این رو کار زشتی میدانن. عقل هم در اونجایی که بخوام بر پول میدم که بر نسبت به باطل، اونجا را عقل هم باز قبیح میدونه از باب اینکه ظلم بر طرفه. پس عقلا هم رشوه را قبیح میدانند و مورد استحقاق مذمت. عقل هم در اونجایی که برای حکم به باطله اونو قبیح میدونه از باب ظلم. و یدل علی حرمتها الکتاب المبین. قال تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. نخورید اموالتون را با راه‌های باطل و اینکه اون اموال را نزدیک کنید به سوی حکام، ببرید برای حکام اموال را بدید به حکام تا اموال مردم را از راه باطل بخورید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. آیه را مراجعه کنید، من قبلا مراجعه کرده بودم، آیه تفسیرهای مختلفی دارد ولی اجمالا اونی که میتونم عرض کنم اگر ما باشیم و این آیه، این فقط جایی رشوه را حرام میکند که یبذل للقاضی لیحکم بالباطل و الا لیحکم بالحق دیگه نمیگیرد، چون میگه بشین ندید تو اموال مردم رو بخورید، این در باطل درسته اما نسبت به حقش تمام نی. بل فی جملت من الاخباره ان الرشاء فی الحکم کفر بالله و فی بعضها انه شرک ففی خبر عمار ابن مروان و اما الرشاء فی الاحکام یا عمار فهو الکفر بالله العظیم و فی موثقت سماعه ان الرشاء فی الحکم هو الکفر بالله و فی مزمره سماعه مزمرته اما الرشاء فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم و فی خبر الاسبق ابن نبات عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه عن حوائجه و ان اخذ هدیتن کان غلولا. اون خیانت به بیت المال حساب می شود یا خیانت حساب می شود، چون غلول دو تا تفسیر شده، هم به معنای خیانت به بیت المال آمده دزدی از بیت المال، هم به معنای مطلق خیانت آمده. اینم این روایت. ولا یخفا که این روایت اعم است از قاضی و غیر قاضی و هدیه را هم میگیرد، کاری به رشوه هم ندارد، اعم است و موردش هم هدیه است. آن زیلش دارد و این اخذ رشوتن، معذرت میخوام، و این اخذ رشوتن فهو شرکون. اگر این آقای والی رشوه ای گرفت این شرکه. پس این اعم است از والی و قاضی، هر کسی که مردم بهش احتیاج دارد. و پنجشنبه و جمعه فاصله شده. رفیق شنبه ها نمید. این تنزیل است حاج آقای سعاده. بدی غلول در نظر همه روشن بوده، خیانت به بیت المال را همه میدونستن بده، توجه میفرماید، این تنزیل اونه، این مثل اون میموند. اگر اون باشه تنزیل است، اگر به معنای خیانت باشد حقیقت است، توجه فرمودی. نه 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 اینا دیگه روشن فکری بر نمیدارم. این بنابر این خیانت به بیت المال ادعاءن است به ساعت تواف و بالبیت سلات. اگر به معنای مطلق الخیانه باشه حقیقت است، چون بدیه از بیت المال از غنایم دزدیدن قبل از تقسیم، این زشتیش برای همه روشن بوده، چون برای همه روشن بوده اینجور جاها را تنزیل به او کردن. شکر الله سعیه. بله. و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر الی فرج امرأت لا تحل له و رجل خان اخاه فی امرأته و رجل احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه. این رو هم ایشون جزء روایات ارتشا آورده است، ولی این معلوم نیست جزء روایات، بله بر حرمت رشوه دلالت میکند. یه مردیه که مردم به ریشه یابی او احتیاج دارن، این آمده سوال کرده، ولی اعم است از قاضی و غیر قاضی. هرچند شیخ قدس سره فرمود که این مختص به جایی است که ان حق باشد، چون فقر ایشون به معنای علم به احکام دونسته و همون ریشه فقر رو معنای علم احکام دونسته، لفقه یعنی همون احکام اونایی که بلده بیان کند. شیخ مختص به حکم به حق گرفت، ولی به هر حال این اعم است از قاضی و از والی. خب شما خیلی عجله دارید، دیر حرکت کردید، عجله دارید، اجازه بفرمایید. این راجع به این جد. و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله ولا فرق فی ذلک بین ان یکون بالمشارطت منهما. بل بالمشارط، این روایت که اونا نمیگد، حالا من یه جواب شما بدم، که این روایت نمیگه رشوه دهنده حرومه، کار حروم کرده، این میگه این آدم رشوه رو طلب کرده، یعنی این آدم رشوه گرفته است، نمیگه اونا کار حرام کردن تا شما بگی اونا مستر بودن. درسته ایشون میفرماد وقتی مردم محتاج شدن، حالا که محتاج شدن حالا کتکم بخورن، صندلی آخر ماشینه، هم آخر یکی اضافه سوار بشه، هم هرچی بار و بونه است بریزن اونجا، هم محتاجه هم معصیت کار. جواب ایشون اینه که نه، این فسألهم الرشوه میگه این آدم رشوه را درخواست کرده، پس این آدم مستحق عذابه، اما اونا هم مستحق عذابن، روایت به اون ناظر نیست. اینم این روایت، این تا اینجا. حالا یه نکته دیگه که من اینجا باید عرض کنم این که ما با توجه به این که بعضی از روایات آمده بود گفته بود الرشوه سحتون و بعضیاش گفته بود الرشوه کفر بالله العظیم، جمع کردیم بین اینا به چی؟ گفتیم نسبت به مطلق رشوه سحته، اونجایی که بالباطل باشد اونجا کفر بالله العظیم. این روایات و کفر بالله العظیم را مخصوص به رشوه برباطل دانستیم برای شم الحدیث و شم فقه الحدیث اون روایات. ولا فرق بین ان یکون ذالک بالمشارطت منهما صریحا، در حرمت رشوه فرقی نیست، صریحا با هم قرارداد میبندن. او کان من قصدهما ضمنا، یا در ضمن حرف به صورت شرط منویه، او کان من قصد البازل، یا نه فقط قصد بازل اینه، اذا اثر ذالک فی القاضی، چه قصد بازل باشد، چه مشارطه صریح باشد، چه مشارطه ضمنی و بنایی، همه اینا در حرمت فرقی نمی کنند وقتی در قاضی اثر بگذارد. بعد می فرماد بل و الم یؤثر، ولو در قاضی هم اثر نگذارد، به ان یکون قصده الحکم الله و الم یعطه الرشوه، این قصد داشته به نفع او کنه ولو رشوه را بهش ندهد، ولی حالا که اون آقا داره به قصد رشوه به این میدهد، یکون رشوتن و حراما. او کان قصده الحکم بالحق لکل من کان، اصلا قصدش این بود و حکم به حق بکند و باز این پول رو قبول کرده، خود این باز یکونو چی؟ رشوتن، پول داده به قاضی لیحکم له، ولو قاضی هم تحت تأثیر قرار نگرفته، اما باز این رشوه است. نتیجه شم این میشد راشی مرتکب حرامه، مرتشی هم اگر میداند که این داره برای رشوه میدهد، اون مرتکب چیه؟ حرامه. پول دادن برای اینکه قاضی به نفع حکم کند، چه تأثیر بکند چه تأثیر نکند، چه قبلن بنا داشته به نفعش حکم کند یا نه، چه قبلن بنا داشته حکم به حق هم بکند، بنا داشته حکم به حق بکند، این پول بهش داده لیحکم الله این یکونو حرامن. و اگر قاضی هم میدونه مرتشی هم حرامه، نمیدونه فقط راشی و راشی حرامه و ماشی بله اون چی بهش بله راشی و برای اون حرامه. فما قیل من عدم البأس بالاخذ الا لم یکن مؤثرا فیه، گفتن اگه میدونه تحت تأثیر قرار نمیگیره مانعی ندارد بگیرد، لا وجه له لصدق الرشوه به قصد البازل فیشمله الاخبار. لکن اگر آقای مرتشی هم میدونه مرتکب حرام شده، اگر نمیدوند از باب جهل حرمت از او چه شده؟ برداشته شده، ولی مرتشی راشی مرتکب حرام شده. مسئله دو، مسئله 20، کما 19 مال رشوه اصل مسئله بود، مسئله 20، کما یحرم الاخذ علی الاخذ کذا یحرم البذل علی البازل، برای هر دو حرومه، هم دهنده هم گیرنده، هم بازه هم آخذ هم دهنده. لقوله علیه السلام لعن الله الراشی والمرتشی ولکونه اعانتا علی الاسم، هم اون راشی و مرتشی روایات میگیرد هم اعانت بر اسمه. لا یخفا علیکم که استدلال به اعانت بر اسم وقتی تمام است که راشی بش میدهد لیحکمه بالچی؟ باطل. ولا اگر بش میدهد لیحکمه بالحق، که این دیگه اعانت بر اسم نی، پول بش میده لیحکمه بالحق، اینو نمیتونید از باب اعانت بر اسم بگید حرامه، فقط از باب چی باید بگی حرامه؟ رشوه. گرفتن که حرام نی، چی حرامه؟ اعانت نی، از باب رشوه حرومه، احتیاج به این حرف نداریم، از باب رشوه حرومه. ادله رشوه رو بذار کنار، حالا میخواییم پول بدیم به این آقا، میخواییم از یه راه دیگه بگیم حرومه، اصلا ادله رشوه ما نداریم، از باب اعانت بر اسم. شما اونو میارید قاطی این قرار میدین که خودش از دیگه، احتیاج ندارد که متمم جهل که نمیخواد مثل نون آقا شارودی در نجف که. توجه بفرمایید، پس بنابر این اعانت بر اسم وقتی درست استدلال به او که از باب بذل للباطل باشد. چه حرامه؟ میگم شما ادله رشوه قبول میکنید یا نه؟ بفرمایید دلیل دیگه. پول بهش میدهد لیحکمه بالحق، اجاره نی، اجاره نی، من اجارهش نکردم، اونم تازه اجاره معلوم نیست حرام باشد، از طرفین اگر اجرت بگیرد جعل بگیرد که گفته حرام، اونال میرسیم. اگه بود که سید همشهری شما میگفت، معلوم میشه اونو نمیشه اینجا آور، فوقش اعانت بر اسمم. بله اعانت بر اسم نسبت به اخذ بذل للباطل تمام، اما نسبت به بذل للحق تمام. آقای بزرگوار، هر اون دونستیم که ادله رش اجاره میگم حرام نی، چی حرام بشه؟ اگر اجرت را بر او حرام دانستیم و ادله اجرت نسبت به مستأجر هم ساکت بود، اون وقت چرا؟ اگر اجرت را حرام دانستیم، توجه بفرمایید، اگر اجرت را بر او حرام دانستیم و اون ادلهی که میگه اخذ برای او حرامه، این آقای مستأجر را هم نگفت که بر تو هم حرامه بدی، ولی اگه گفت که احتیاج به این دلیل نداریم، خودش تموم میکنه قصه را، بر اون فرض و بر این فرض اون استدلال تمومه، لکن هر دوش ناتمام، اولیش قطعا ناتمام. کی گفته اجاره گرفتن اجیر میشه از طرفین که حکم کنه؟ قبل از حکم میگه آقا من مجانی حکم نمیکنم، من پول میگیرم قضاوت میکنم، پول هم به جوری که تحت تأثیر قرار نگیره، هر دوتاتون پول بدید به من تا من قضاوت کنم. اجاره به ما و اجاره حرام نی، مجانی که ننشسته، ما آخوندی مجانی نمی کنیم و قاضی بیچاره بیاد آخوندی مجانی قضاوت کنه. حالا میرسیم به اون بحث. نعم لو کان مکرهن فی دفع، فرمایش شما در اینجا لا حرمت علی، اگر مجبور باشه مانعی ندارد. و کذا لو مکرهش کردن گفته یالا پول بش بده، پول ندی زندانت میکنیم، اذیتت میکنیم، مکره است، توعید شده که به قاضی چکار کند، پول بده. و کذا لو توقف استنقاض حقه علی ذلک و ان کان محرما علی الاخذ، اگر مکره شد یا استنقاض حق بود بر بازل حرام نی، اما بر آقای آخذ چی؟ حرام هست. و کذا یحرم التوسط فی الایصال کما انه یحرم التوسط فی الاستزاده و الانقاض، دلال بشه، دلال رشوه بشه، پول از این بگیره به اون بده، کسی نفهمد، یا برای کم و زیاد کردنش، خلاصه این 50,000 تومان خرج داره، 500,000 تومان خرج داره، این کم و زیاد کردن یا اصل واسطگی این هم حرامه. و یسمى المتوسط لذلک برائش، و رائش هم در روایات آمده که در روایات دلیل بر حرمتش است. مسئله 21، الرشوه قد تکون مالا من عین او منفعه، یه سال خونه‌شو بهش اجاره میده یا نه مثلا یه پولی بهش میده. وقد تکون عملا للقاضی، گاهی کار میکنه برای قاضی، مثل خیاطت و صوبهی او تعمیر و دارهی او نحوه ما. وقد تکون قولا، رشوه گاهی قوله، کمدحهی و سناء علیه لعمالت قلبهی الى نفسه لیحکم الله، ازش تعریف میکنه تا به نفع او حکم کند. وقد تکون فعلا من الافعال کالسعی فی حوائجهی و اظهار تعظیمهی و تبجیلهی و نحو ذلک، فکل ذلک چی؟ محرم. گفت پدر مجتهد، پسر مجتهد، خسر دنیا و الاخره ذلک، میخواست تعریف کنه از یه آقایی، فکل ذلک محرم اما لصدق رشوه علیها، اینا هم رشوه است، اول الالحاق بها، فرقی بین مال و احترام و تعریف و این چیزا نیست. مسئله 22، من الرشوه او یلحق بها الهبه او الهدیه او المصالحه او البیع محاباتن لغرز الحکم له بالباطل، هدیه بهش میده، معامله رو کمتر انجام میده، یه صلحی باش انجام میده، مصالحه میکنه، هدف همه اینا اینه که حکم به چی کنه؟ باطل کنه. خب اینم رشوه است و حرامه. و فی صحت المذکورات و عدمها وجهان، خب حالا که حرامه آیا باطلم هست این هبه و این مصالحه و این معامله محابات؟ محابات یعنی قیمت رو پایین آوردن. آیا فقط حرامه یا هم حرامه و هم باطل؟ وجهان، اختار فی الجواهر عدمها، صاحب جواهر فرموده معامله باطل نی، فقط حرامه، اینجوری فرموده، قال ثم ان المتجه بناء على انه من افرادها عقوبه المهابات مثلا بطلان العقد عدم صحت، ببخشید عدم صحت، فرموده صحیحی، بناء على ان من افراد عقوبه عقود مهابات مثلا، بنابر اون بطلان العقد الذي وقع على جهت الرشوه، این عقد باطله، لما عرفت من نصوص الداله على بقاء المال على ملک راشی به ای طریق کان بعد فرض اندراجی فی الرشوه، فرموده این معامله محاباتی وقتی رشوه شد مشمول اون ادله ایست که میگه ملک به مال آقای راشی باقیه و از ملکش خارج نشده، پس معلوم میشه محاباتش باطله. صلحی کرده برای رشوه، صلح رشوه است و حرام، مشمول ادله است که گفته مال به ملک آقای راشی باقیه، پس این خونه رو که بهش صلح کرده هنوز به ملک آقای مرتشی وارد نشده، وارد نشده یعنی صلحش کانه چی؟ باطلا. ها؟ چی چیزه؟ باطل که باشه که زمان میاره، اگه باطل باشه زمان، آخذ که ملکشه، فرض اینه گرفته که شما نمیم چی جوری شده امروز آقایون همه پرتن، کی چی صحیحش زمان نداره، میگم اون که یه قاعده است، قاعده که تمام نی. ما حالا میخوایم میگیم معامله فاسده، شما زمانش میگی. زمان گذشتیم ما ازش که زمان هم دارد، ولی گفتن از باب مالای عزوان و به سعی الهای عزوان و به فاسده در محابات. محابات که معامله است، چطور زمان ندارد؟ معامله محابات زمان دارد، صلح به عوض زمان دارد، هبه به عوض زمان دارد، فقط میمونه هبه به لا عوض. اونجا رو میتونی بگی اگه فاسده از باب قاعده لا یزمن و به صحیح لا یزمن و به فاسده. کوشکه نمی کنی. اولا بحث شما راجع به زمانه، بحث ما راجع به صحت و فساد. این اولا. ثانیا اون یه قاعده است، یه چیز فقهی نیست، از کتاب است نه سنت. ثالثا بعضی موارد اینو درست میکنه. رابعا ادله برخلافشه. توجه کن اینا رو که ما گذاشتیم توی مقاصد. و کزل محقق الانصاری قدس سره، اونم قائل شده به عدم صحت. و فی قال و فی فساد المعاملت المحابی فیه و فیها وجه قوی. معنه اختار در مسئله اعانت بر اسم عدم فساد بیع را به قصد توسل غیر الی المحرم، مثل بیع العنب لیعمل خمرا. شیخ قدس سره در بیع العنب لیعمل خمرا فرموده حرام هست از باب اعانت بر اسم، ولی معامله صحیحه، معامله باطل نیست. اینجا که رسیده فرموده معامله باطل است، و این با اونجا میخواد بگه سید نمیسازد. معنه و اختاره فی مسئلت اعانه بر اسم عدم فساد بیع را به قصد توسل غیر الی المحرم، مثل بیع العنب لیعمل خمرا. قال و شیخ اونجا استدلالش اینه، لتعلق نهیه بما هو خارج عن المعامله و هو الاعانه. اونجا فرموده نه به عنوان اعانت متوجهه، پس نه به عنوان خارجیه. نه به عنوان خارجی دلیل بر بطلان معامله نیست. یه مبنایی دارن آقایون، میگن اگر نه به ذات معامله بخورد این دلیل بر بطلانه، اگر نه بخورد به عنوان خارجی این دلیل بر بطلان نیست. و اینجا فرموده که نه به عنوان خارجی خورده. بعد شیخ فرموده و یحتمل الفساد لاشعار قولی علیه السلام فی روایت تحف العقول بعد قولهی و کل بیع ملهو به و کل منهی نعن مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوی به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن و به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراه و امساکه. شیخ این روایت رو نقل کرده و فرموده بناهن علا ان التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایه کما لا یخفا لکن فی الدلالت تأملون ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتری خاص للحرام لأن الفساد لا یتبعض. انتها کلام شیخ اعظم. پس سید میفرماد صاحب جواهر فرموده معامل سینی، شیخ هم فرموده صحیحی اینجا باطله، با اینکه در باب بیع العنب به قصد ان یعمل خمرا فرموده معامله صحیح هست و بعدم احتمال تمسک به روایت تحف را داده. حالا خود سید اظهار نظر میکنه، ولی اوجه و عدم الفساد. اگر یک کسی صلحی کرد، هبه‌ای کرد، بیع محاباتی نمود برای غرض اینکه حاکم به نفع او چه کند؟ حکم کند. اوجه این است که فاسد نی. لما ذکر من تعلق نهیه به امر خارج عن المعامله. امر تعلق گرفت، نهی تعلق گرفت به یک امری که خارج از معامله است. ولا فرق بین المقام و بین مسئله اعانت. اینجا با مسئله اعانت هیچ فرقی ندارد. اونجا عنوان اعانت برش صادق بود، اینجا عنوان چی برش صادقه؟ رشوه. ولا نسلم ما ذکره صاحب الجواهر قدس سره من بقاء المال على ملک الراشی به ای طریق کان. ایشون با اون ادله تمسک کرد، میفرماد اینا ما قبول نداریم. و انما هو مسلمون، این که ملک به ملک راشی باقی میمونه، این مسلم است در صورت بذل من غیر ان یکون به عقد من العقود. همینجوری پول بهش بده به عنوان چی؟ رشوه، اما معامله کردن، صلح کردن، هبه کردن، غرضشون رشوه بوده، اونو شامل نمیشود. توجه بفرمایید. نعم لو لم یقصد من المعامله الا المحابات التي في ضمنها، از معامله هیچ قصدی نکرده مگر همون محابات را. اصلا درست میگه فروختم، اما اصلا قصد فروش ندارد، غرضش چیه؟ غرضش اینه خود ببخشد اصلا. ولیکن قصد رشوه بالمعابات، محاباتش را به عنوان رشوه میگه 100 تومن میارزه، بهش میده 60 تومن، نسبت به معامله به مقدار 60 تومن قصد معامله دارد، نسبت به 40 تومنش قصد رشوه دارد. ایشون فرماد اگر اینجور شد بطلت، این دو قسم معامله باطله، لعدم قصد المعامله فی الاول، اونجایی که اصلا قصد محابات دارد، خب اصلا قصد بی نکرده، و استلزام و بطلان مقدار المحابات لبطلان اصل معامله در دومی، اونجاییم که نسبت به مقدار محابات قصد بطلان کرده، اون که باطل شد از باب رشوه، کل معامله میشه چی؟ باطل، تبعیض نداره معامله در بطلان. نعم یمکن ان یقال انه اذا قصد الرشوه بالمعامله المحاباتیه یصدق عرفا ان العین الموهوبه مثلا رشوه فتكون حراما و لازمه بطلان المعامله. بگیم اصلا وقتی یک کسی یه پولی را میدهد به قصد هبه میکند، به غرض اینکه اون آقا چیکار کند، اون آقا به نفعش حکم کند، اصلا عرف اینو چی میدوند؟ عرف اینو رشوه میداند، بنابراین حرام و معامله باطل میشه. و هازا هو الفارق بین المقام و بین مسئله الاعانه و علیه لابد ان یفصل بین المذکورات و بین البیع بثمن المثل به قصد رشوه فیما اذا کان للغازی غرض فی المبیع ولو بعوض مثله. بیع بثمن المثل به قصد رشوه تفصیل داده بشود بین اینجا و بین اونجایی که بیع میکند به ثمن مثل به قصد رشوه، در اونجایی که برای غازی غرضی هست در مبیع ولو به عوض مثله، اصلا این مبیع دوست میداره، این برای اینکه اون دوست میدارد بهش بدیم، بگیم اینجا معاملهش صحیحه چون عنوان رشوه برش صدق نمیکنه، اونجاها باطل. این حرف مرحوم سید. حالا از این والاوجه عدم الفساد تا اینجا من چند تا نکته را عرض کنم. یکی این که حق این است که این معاملات به غرض رشوه هم همون طرزی که مرحوم سید هم فرمودن عنوان رشوه برش صادقه، اینا باطل است و رشوه است و عنوان برش صادقه. بیع محاباتی به غرض رشوه، هبه به غرض رشوه، هدیه به غرض رشوه، اینا ولو غرض قرارداد رشوه نیست، اما در عین حال اینا هم حرامه و معاملشم چجور داد و ستدشم باطله. یکی برای صدق عنوان رشوه که سید فرمودن، اصلا عنوان رشوه بر اینا صادقه. دوم برای این که اصلا مصداق واضح و ظاهر و غالب، اگر نگیم مصداق منحصر به فرد در بیع معاطات و هبه و اینا، اینه که قصد معامله دارد لکن غرضش چیه؟ غرضش رسیدن به حکم به نفع است. بیع اینجور معاملات به غرض حکم، این مصداق رائج اینجور معاملات است، بلکه مصداق منحصر به فرد اینجور معاملات است. اینی که سید یه دو صورت دیگه درست کرد، اصلا قصد معامله چی؟ نداشته باشد، یا قصد معامله بالمحابات باشد، این ظاهرا یه صور مدرسه ایه، نه صور متعارف و تو بازار. وقتی غالب اون شد، بنابراین معلومه وقتی گفته میشه بعد هدیه رشوه، هدیهش رشوه است، نمیدونم مصالحه محاباتی رشوه است، غالب وقتی اونها شد باطل هم هست. نه اینکه بیایم بگیم نه اینها را ادله رشوه نمیگیرد، اصلا غالب اینه، غالب در اینجور بزله ها اینه که اونجور رشوه هستن، پس ادله رشوه میگیردش، ادله رشوه که گرفتش یکونو چی؟ یکونو محرم. همونجور که سید میگه، سید بر خود معاملات، سید میگه میگه رشوه است، معامله محاباتی رشوه است. نه نه، کل معامله رشوه است، به قیمت پایین رشوه است، نه بیع به قیمت پایین. اون محققشه، ببینید بیع به قیمت پایین، ببینید سرکه را تا به انگبین نزنن سکنجبین نمیشد، ولی وقتی سرکه را زدن به انگبین دیگه چی چی سکنجبینه؟ کلش سکنجبینه. این درسته، این بیع را اون مقداری که این نظرشه در محاباتش است، اما این بیع اصلا رشوه است، این بیع اینجوری رشوه است. فروشش، فروش ارزون، ببینید فروش ارزان، خودتونم دارید وجدان و عرفیتونه میگید، میگه ارزان به او داد، به ما گرونتر داد. فروش ارزان، نه اون مقدارش رشوه است، میگه همینقدر که به او فروخ این رشوه است. ایران مرحوم سید قبول داره، توجه بفرمایید. این یک شبهه که هم صدق رشوه میکند، هم غالبا مصادیق رشوه در اینا اینجور چیزیه. اونی که مرحوم سید فرض فرمودن اون خارج از غالبه. و ثانیاً ما در گذشته گفتیم بین حرمت یک معامله و بطلان چی هستش؟ ملازمه. بین حرمت معامله و بطلان ملازمه است. هر جا شارع معامله را حلام کرد، اغلا از این حکم میکند به چی؟ استفاده میکنه چی را؟ بطلان را. میگه شارع وقتی او را گناه قرار داده، پس لابد چیش میدونه؟ باطلش میدونه، نمیاد گناه قرارش بده و در این حال چه بداند؟ سی. ما گفتیم ملازمه اغلایی است بین حرمت المعامله و بطلان. در این ملازمه اغلایی فرقی نیست نه به ذات معامله تعلق بگیرد یا نه به یک عنوانی تعلق بگیرد که اون عنوان منطبقه بر این معامله است. این فرقی نمی کنه در این ملازمه اغلایی. حاکم اغلا هستن، در این ملازمه اغلایی فرقی نی. بنابراین از راه حرمت رشوه میتونیم بگیم این معاملات تکونو چی؟ باطلتن. اغلا اینجور میفهمن. و اینی که میبینید در باب بیع وقتن ندا فقها قائل به بطلان نشده اند، با اینکه اون بیع وقتن ندا هم بنابر وجوب عینی نماز جمعه نهی دارد، چون این معامله منهیه، و در این حال گفتن نه چون تعلق گرفته به ترک و سعی، گفتن نه به ترک و سعی تعلق گرفته، نه به مماطله برای رفتن نماز جمعه تعلق گرفته است، پس به خود بیعنی فالبیع یکون و سیا. اینی که میبینید فقها در باب بیع وقتن ندا که مشمول حرمت ترک البیع است در بناء علی وجوب عینی صلات جمعه، اون نه از این جهت است که این نهی به خارج تعلق گرفته، بلکه از این جهت که اون نهی نهی غیریه، اون نهی نهی نفسی نیست. اینی که وقتی شارع امر می کند به یک شیئی، پس ترک اون شیء حرامه، یعنی ترک اون شیء مبغوضه، و این اون واجب اگر بخواد محقق بشود باید ترک و ترک محقق بشود، و ترک و ترک محقق نمی شود الا به ترک افعال، اون از باب نهی غیریه و الا نهی نفسی نیست. خلاصش اینه، اونجا از باب نهی غیریه، و الا هر کجا نهی نفسی بود، چه به خود معامله چه به عنوان خارج و منطبق بر معامله باشد، اون معامله تکونو چی؟ باطله. یه روایت سالسن من الان امروز خودم نرسیدم تو ذهنم بیارم، یه روایت یه روز خوندیم و منم عرض کردم که اغراض در محرمات نمیتونن حرمت رو چیکار کنن، از بین ببرن. اگر یادتون بود بعد بفرمایید. یه روایت خوندیم در اون مباحث رشوه، که چون غرضش چنین چیزی بوده حکم شده است به حرمت و حکم شده به بطلان. بنابراین حق این است که هدیه و هبه چه به صورت متعارف چه به اون دو صورتی که مرحوم سید تصویر فرمودن یکونو باطلا. یک، ادله حرمت رشوه که اونجا را میگیرد مورد قدر مورد رایج رشوه در هبه و معاملات اونه. دو، از برای صدق رشوه. سه، برای ملازمه. بفرمایید. نه، فرمودن او را به علل مبنا داره میره، اونم حرامه. لیحکم الله حقا. اگر شما رشوه پولی را حرام دونستید، همین قاضی نباید. ببینید، قاضی شما دیدید یه شاغول کشیدن، دو تا کفه داره، یه چیزی هم داره، یه چوب و دستگاهی هم داره، او بالا قاضی اونو گرفته، فرشته عدالت اونو گرفته. یعنی این دو تا کفه نباید با مثلا قضا اینه، اینا هیچ پایین و بالا نباید بره، پاره سنگ نباید ببرد. نمیخواد اسلام من که اون روز عرض کردم قاضی نباید متهم بشود، قضا نباید زمین ساز اتهام باشد. ببینید، کسر قلب خصم سین، کسر قلب خصم نباید بشود، لالا یکسر قلب الخصم. این علت داره، قاضی حساب جدای از دیگران است. نمیشه که هم قاضی باشد دستور کشتن میده و کشندش، همه پول گرفتن براش و تعریف کردن براش مانعی نداشته باشه. مسئله بعدی 23، لا تختص الرشوه. دو دقیقه بخونم. لا تختص الرشوه بما یبز و یبزل للقاضی لیحکم الله بل تجری فی غیر الحکم ایزن کما اذا بزل شیئا لحاکم العرف او لظالم او رئیس لیعینه على ظلم او غیره من المعاصی و نحو ذلک فتکون حراما ولا تختص بالمحرم بل قد لا تکون حراما. اون کاری که او انجام میده حرامم نی. کما اذا بذل شیئا لیعینه على احقاق حق او دفع ظلم او امر مباح، کمکش کنه برای احقاق حق یا دفع ظلم یا امر مباح، ولی موقوف نیستم. موقوفه بذاری کنارم، باب اضطرار کناره. حالا موقوفم باشد، برای آقای بازل جایزه، ولی برای آقای مرتشی چی؟ حرامه. ففسهی ان رجل یرشر رجل علا ان یتحول من منزله فیسکنه قال لا بأسه و الظاهر ان المراد المنزل المشترك كالمدرسه والمسجد والسوق و نحو ذلك. عبارتی قدری گیر دارد. بل قد لا تكون لا تختص ها میخواهید برای فردا